إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت. با سلسله برنامه‌های نقد سریال عمر ابن خطاب در خدمت شما عزیزان هستیم، همون سریالی که شبکه‌های وهابی این رو ساختن و به زعم خودشون برای اینکه دفاعی از خلیفه دوم بکنن اومدن این رو دارن پخش میکنن، ولی متاسفانه نه تنها این سریال خدمتی به جهان اسلام نمی کنه، بلکه ضربه خیلی مهلکی بر جهان اسلام وارد می کنه و دستمایه‌ای می شه برای مستشرقین تندرویی که علیه اسلام و مسلمین و پیامبر قلم می زنن. چرا که این سریال پر از تحریفه، پر از ایراده، چیزهایی رو میان در این سریال مطرح می کنن که متاسفانه در تاریخ خلاف اون واقع شده. البته حقایقی هم در این سریال موجوده، ما منکر حقایق اون نمیشیم و بعضا به جاش که لازم بشه اون حقایق رو تذکر میدیم، مثل بحث اسلام حضرت ابو طالب، یکتا پرستی ایشون و که دوستان دیگه در برنامه ها بیان کردن. لذا در جای لازم باشه بنده هم به اون مواضع برسم، قطعا بیان خواهم کرد. اما نکته اینجاست که تحریفات این سریال بیش از اون واقعیاتش هست که ابتدایی ترین قسمت ها رو ما میبینیم رعایت نکردن. حتی در ترجمه های فارسی که شبکه های وهابی بیان کردن و دوبلاژی که کردن، تحریف های صورت گرفته و تحریف های بسیار بسیار فاحش، تحریف هایی که معلومه از روی قصد و عمد هست. در تیزراج فیلم تحریفاتی شده، همونطوری که استاد محترم رضای عباسی در قسمت قبل برای شما بیان کردن. و این قسمت من به یکی دیگر از تحریف ها میپردازم و نقد قسمت های دیگر این سریال. اگر موافق باشید ابتدا با هم دیگه کلیپ اول رو ببینیم و بعد به نقد و بررسیش بپردازیم.
الجحيم ولا تؤذينا به.
قطع الله لسانه، لما لم ترد عليه بمثلها؟
ماذا؟ إنه جندي من الروم.
عسر دوار چنر مردك.
آهاي چه میکنی؟ چرا هیچ کاری نکردی؟
مگر نبید او سرباز رومی بود.
بله، خب همونطوری که مشاهده کردین در فیلم اصلی اون سواری که داره رد میشه و ظاهرن که از سربازهای رومی هست، خطاب به خلیفه دوم و اون همراهش میگه شما و همراهت به جهنم برید، یعنی برید به جهنم، اینجا سر راه چه کار میکنین؟ بعد ایشون جواب که به اون میده، یعنی عمر بن خطاب جواب میده، قطع الله لسانک، خدا زبونتو قطع کنه. اما در ترجمه فارسی چه اتفاقی افتاده؟ سوارکار میاد به اینها میگه از سر را برید کنار، اینها میگه چه کار میکنی مردک؟ یعنی قطع الله و لسانک کجا با این جوابی که ایشون میده؟ خب معلومه که این تحریفی که در ترجمه صورت گرفته، در دوبلاژ صورت گرفته، کاملا هدفمنده. ببینید تمام هدف اون کسی که دوبلاژ رو انجام داده و کسانی که خددهی به این فرد کردن، این هستش که بیان از اون حجم خشونت کم بکنن، از اون چیزی که به قول معروف در بالاخره خصوصیات ذاتی جناب خلیفه دوم نقل شده و اون چیزی که بالاخره در تاریخ آمده. همه هدف سازنده این بخش و این کسی که این تحریف رو انجام داده همینه. در حالی که ما وقتی مراجعه میکنیم به اخلاقیات خلیفه دوم، چیزی که برادران عزیز اهل سنت ما روایت کردن، میبینیم که ایشون بسیار تندخو بوده، اینگونه نبوده که خیلی راحت از کناره قضیه رد بشه. به عنوان نمونه ببینید، من در روی مانیتورم یک تصویری رو دارم که اینطور آمده: زمانی که جناب ابوبکر وفاتش در حالت احتضار هست و وقت مرگش هست، سراغ عمر میفرسته که عمر رو خلیفه قرار بده. وقتی که این کار رو انجام میده، فقال الناس، مردم میگن، صحابه میگن: اتستخلف علینا فضا غلیظا؟ آیا تو میخوای یک فرد خیلی خشن رو بر ما خلیفه قرار بدی؟ ببینید، فض یعنی کسی که خشنه، فضا غلیظا یعنی کسی که واقعا در ظاهر و باطن خشنه. فلو ملکنا کان افض و اقلز، اگر این تازه امور ما رو در دست بگیره و خلیفه ما بشه، اون خشونتش بدتر خواهد شد. ببینید، عبارتی که خود صحابه دارن میگن. من یک سرچ کوتاه کردم، واژه افض و اقلز رو 63 مورد اینجا پیدا کرده و اولین کتابی هم که ازش آدرس دادم مصنف ابن ابی شیبه، جلد 6 صفحه 358، کتاب بسیار قدیمی، مؤلف متوفای 235، یعنی 1200 سال قبل این مؤلف از دنیا رفته. بنابراین اون چیزی که عزیزان اهل سنت ما دارن نقل میکنن در تاریخ، حکایت از خشونت ایشون داره. اما کسی که میاد دوبلاژی انجام میده، میاد این رو کاملا تلطیفش میکنه. برای چی؟ خب چرا تاریخ و وارونه به مردم نشون میدید؟ اگر واقعا میخواید سریالی بسازید، اگر میخواید خدمتی به صحابی بکنید، خب بیایید همون صحابه رو واقعیاتش رو نشون بدید. البته فقط این تحریف خلاصه در دوبلاژ نمیشه، بلکه ما وقتی ادامه این سریال رو میبینیم در بعضی قسمت‌ها، میبینیم که حتی در خود واقعه تاریخی، یعنی فراتر از دوبلاژ، میان و تحریفاتی انجام میدن و یک مطالبی میگن که متاسفانه 100% خلاف تاریخ است. اگر موافق باشید کلیپ دوسفیک رو با هم دیگه ببینیم.
حادثة ترون بها رأيا؟
بل على مألوف العادة، ولو كان غير ذلك لكنت أول من علم.
بله، خب دقت کردین، اینجا یه برخوردی صورت گرفت بین ابوبکر ابن ابی قحافه و بین عثمان ابن عفان. عثمان ابن عفان به ابوبکر میگه که اگر غیر از این باشه که تو میگی، صحبت بر یه کلامیه که میگه آیا اطلاعی در مورد این کلام داری؟ میگه همونی که مردم میدونن. اگر غیر از این باشه، تو قطعا بهتر میدانی از همه، تو بهتر میدانی. یعنی جوری داره ابوبکر رو نشون میده که ایشون همه کاره قریشه. یعنی ببینید، ایشون رو محور داره تو این فیلم قرار میده که بله، اگر چیزی باشه، اولین کس و برترین کسی که باید اینو بدونی تو هستی، نه کس دیگر. خب حالا ما میبینیم آیا در تاریخ جناب ابوبکر خلیفه، جناب ابوبکر آیا برترین فرد قریش بوده و همه کاره قریش بوده، یا خلاف این هستش؟ ببینید، در ماجرای بیعت ابوبکر، وقتی که خلیفه اول میخواد باهاش بیعت بشه و سراغش میان برای بیعت، ابو سفیان پسر حرب، یعنی پدر معاویه، میاد سراغ امیرالمومنین علی علیه السلام. گفتگوی بین امیرالمومنین و ابو سفیان هست که این حائز اهمیت و در خور توجهه. با هم دیگه ببینیم این گفتگو رو. ببینید، کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری، جلد سوم، چاپ دارالمعرفه بیروت. در این جلد در صفحه 78 عبارتی رو نقل میکنه. ابو سفیان اومد پیش امیرالمؤمنین، فقال ما بال هذا الامر فی اقل قریش قلتن و اذلها ذلتن، یعنی ابوبکر، چرا خلافت باید به کمترین قریش برسه، به قبیله‌ای برسه که از همه قریش کمترن و به ذلیل‌ترین اونها، یعنی ابوبکر. ببینید تعبیری که ابو سفیان داره، میگه کمترین قبیله قریش و ذلیل‌ترین قبیله قریش قبیله ابوبکر. اون وقت در این فیلم میاد ابوبکر رو همه کاره قریش نشون میده. این تعبیری که ابو سفیان داره. یا همین تعبیر، ببینید شمس الدین ذهبی همین رو در صفحه 77 این کتاب مطرح میکنه. دقت بکنین، همین رو مطرح میکنه و میگه سنده صحیح، یعنی اونی که به عنوان سند تاریخی صحیح وارد شده اینه که قبیله ابوبکر خیلی سطح پایین بودن، اما در این فیلم ابوبکر رو همه کاری قریش نشون میده. آیا این درسته یا سند صحیحی که در تاریخ آمده؟ آیا با همین لفظ آمده؟ نه خیر، الفاظ دیگری هم داره. ببینید مثلا در کتاب فضائل خلفای راشدین، کتابی که ابی نعیم اصفهانی نوشته به عنوان فضائل خلفای راشدین، در جلد اول صفحه 317، ما بال هذا الامر فی اقل قریش قلتن و اذلها ذلن، همین عبارت رو داره. در کتاب الکامل فی تاریخ ابن اسیر جلد دوم چاپ دارالکتب العلمیه، باز ببینید عبارت به گونه دیگری است، ما بال هذا الامر فی اقل حی من قریش، یعنی کوچکترین قبیله قریش، پایین ترین، این عبارتیه که اینجا آمده. یا در کتابهای دیگر مثلا کتاب تاریخ مدینه دمشق، در تاریخ مدینه دمشق هم در جلد 23 آمده که ببینید ما بال هذا الامر فی اذل قبیلت من قریش و اقلها، چرا باید خلافت به ذلیل ترین قبیله قریش و کمترین قبیله قریش برسه؟ البته در منابع دیگه باز عبارات دیگر هم آمده، ولی فکر میکنم به همین مقدار برای این موضوع کافیه. بنابراین ببینید اینم تحریف دیگریه که در این سریال صورت میگیره و میاد این گونه خلاف واقع به مردم نمایش میدن. اما مطلب دیگری که در این سریال حائز اهمیت هست و باید بهش بپردازیم، برخوردیه که خالد ابن ولید با ابوبکر داره. در این فیلم سعی با عمر ابن خطاب داره. عذر میخوام. مطلب دیگری که حائز اهمیت در این فیلم بهش بپردازیم، برخوردیه که جناب خالد ابن ولید با عمر ابن خطاب داره. کارگردان سعی میکنه در این فیلم برخورد این دو رو خیلی صمیمی با هم نشون بده. به گونه اینها صمیمی هستن که حتی با هم مسابقه اسب سواری میگذارن. اما حقیقت غیر از اینه. کلیپ رو با هم ببینیم.
هذه لخالد.
بل قصر بصرك.
ورضيت ببصري وحكمي في الأولى التي كانت لك، فلما صارت عليك اتهمت بصري.
لم تشأن يقال سبق عمر خالد المرتين.
خب ملاحظه کردید که اینها با هم مسابقه از سواری گذاشتن و عمر ابن خطاب خیلی با او برخوردش خوبه، حتی این بار دومیه که بر خالد پیروز میشه و وقتی اون فرد میگه نه خیر خالد پیروز شده، میگه نه تو بالاخره حسادت میکنی، نمیتونی بگی دوبار بار دوم عمر پیروز شده. یعنی معلومه که این کار اینها بوده، یعنی کاملا ارتباط صمیمیه. اما نکته اینه که عمر ابن خطاب و خالد ابن ولید نه تنها ارتباطشون صمیمی نبود، بلکه از کودکی با هم مشکل داشتن. تاریخ صحیح اینو میگه. عزیزان اهل سنت ما، برادران اهل سنت ما اینو رو نقل کردن، علاوه بر اینکه کتاب‌های شیعه هم اینها رو نقل کرده. منتها ما چون شبکه وهابی میاد خودش رو اهل سنت نشون میده و با این کار در واقع خیانت به صحابی رسول خدا میکنه، خلاف واقع رو نشون میده، ما مجبوریم از کتاب برادران اهل سنتمون این رو واقعش رو بیان بکنیم. ببینید در کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر، در البته در کتاب‌های زیادی این مطلب آمده، من عمدن این کتاب رو انتخاب کردم به خاطر اینی که خب برای وهابی‌ها یه مقدار این کتاب ارزشمنده، اما میخوام با این مطلب این رو ثابت کنم که آقایون وهابی حتی برای مطالبی که در کتاب ارزشمندی که بهش اعتقاد دارن ارزش قائل نیستن. ببینید میگه کان خالد ابن خالد عمر، ابن خالد عمر، خالد پسر خاله عمر بود، اما خالد ساق پای عمر رو شکست. اینا بچه بودن با هم کشتی گرفتن، خالد ساق پای عمر رو شکست، این پا معالجه شد، شکستگی جبران شد، اما همین دعوای در بچگی کان ذلک سبب العداوة بینهما، اصلا سبب دشمنی که عمر ابن خطاب با خالد ابن ولید داشت همین دعوایی بود که در کودکی اتفاق افتاده بود. این چیزیه که ابن کثیر در البدو النهایه میاره. البته در اینجا اگر ملاحظه بفرمایید یک عبارت کوتاه من زدم، هفت مورد پیدا شده اما یک موردش رو من بیان کردم، هفت مورد در یک ثانیه پیدا شده که البدو النهایه جلد 7 صفحه 115 به اون میپردازه. آیا فقط برخورد عمر و خالد به همین خلاصه میشه؟ آیا فقط همین جاست؟ همین دعوای بچگیه؟ نه خیر. حتی بعدن در زمان ابوبکر خالد برای جنگ میره. برای بالاخره فتح یه سری کشورها میره، برای کشورگشایی میره. وقتی که قراره بیاد و عراق رو فتح کنه، عمر او رو عزل میکنه. حالا ببینید تعبیری که خالد داره چیه؟ فقال خالد هذا عمر بن الخطاب حسدنی ان یکون فتح العراق على یدی. ببینید در کتاب طبقات الکبری محمد ابن سعد این مطلب اومده در جلد هفتم صفحه 397. خب خالد وقتی عمر عزلش میکنه میگه عمر بن خطاب حسد ورزید که نکنه عراق به دست من فتح بشه، لذا اومد من رو عزل کرد. آیا این رابطه یه حسنه؟ خب طبیعتاً خلاف این هستش. یا ما در مطالب دیگه همین مطلب رو در کتاب‌های دیگه می‌بینیم، در کتاب ثقات ابن حبان، و یا غیر از این نظر جناب عمر بن خطاب راجع به خالد. ببینید در کتاب کشاف زمخشری و چند کتاب دیگه این مطلب آمده که نامه‌ای می‌نویسه عمر بن خطاب به خالد بن ولید، بهش خبر میده، میگه که به من خبر رسیده که اهل شام گفتن که برای تو، برای دلاکی در حمام، برای تو خمیری درست کردند که با شراب قاطی شده. یعنی خمیری آوردن با شراب قاطی کردن، دلاک میاره در حمام از اون برای تو استفاده میکنه. حالا چه استفاده میکرده من نمیدانم. و اینی لعظنکم آل المغیره ذرع النار. من گمانم اینه، اعتقادم اینه، آل مغیره یعنی خالد منظورشه که از آل مغیره بود، من اعتقادم اینه که شما خوراک آتشید. خب این موضعیه که جناب خلیفه دوم نسبت به خالد و خاندانش میگیره، نه فقط نسبت به شخص خالد بلکه خاندان خالد. اون وقت میبینیم در این فیلم کاملا ارتباط رو صمیمی نشان میدن. ببینید ما اگر بخوایم خدمتی به صحابی پیامبر بکنیم، اگر بخوایم مطلبی رو برای مسلمانان بگیم، باید حقایق گفته بشه. چرا بیایم با دروغ پردازی سعی کنیم رابطه ها رو خوب جلوه بدیم؟ بله خب یه سری از صحابه رابطهشون با هم خوب بوده، مثلا جناب ابوبکر و عمر، حالا یه دعواهایی هم با هم داشتن ولی نوعا رابطهشون خوب بوده، یه جاهایی هم با هم حالا اختلافات داشتن. خب چرا بدون نشون بدید؟ یا رابطه یه مثلا عایشه با عمر رابطه یه خوبی بوده، خب بدون نشون بدید. چرا در فیلم ایشون رو نمایش نمیدید؟ فقط سایش رو نمایش میدن در کل فیلم، چرا نمایش نمیدید؟ اگر نشان دادن صحابه رسول خدا ایرادی نداره، خب همه رو نشان بدید. و اگر ایراد داره، چرا شما میایید مثلا یه سری رو مثلا خلیفه اول و دوم و سوم و امیرالمؤمنین علی علیه السلام و صحابی بزرگواری مثل عمار، مثل بالاخره بلال و اینها رو نمایش میدید، اما مثلا امهات المؤمنین رو نمایش نمیدید؟ این برخورد دوگانه برخوردیه که اهل سنت و شیعه رو حساس میکنه که چرا اینا این کار رو کردن. واقعا سوالیه که هم برای جوانهای اهل سنت پیش میاد و هم برای شیعیان. اما موضوع دیگری که باز حائز اهمیته و قابل نقد و بررسیه در این فیلم، شما ببینید یک خلاف دیگر، یک تحریف دیگر در این فیلم، میان ابوبکر رو به عنوان اولین مسلمان نشان میدن. ابوبکر رو به عنوان اولین مسلمان، و وقتی مشرکین با ابوبکر برخورد میکنن میگن ما تو رو بهترین خودمان میدانستیم، اما دیدیم تو اولین فردی هستی که به محمد پیوستی. خب این رو در کلیپ با هم ببینیم و بعد به نقد و بررسیش بپردازیم.
من ابن ابی قحافه،
ما وقد كنا نحسبك من خيارنا حتى كنت أول من لحق بمذمم.
خب ببینید، اون فرد مشرک میاد به جناب ابوبکر میگه ما تو رو از نیکان میپنداشیم، از بهترین ها، تا اینکه تو اولین کسی بودی که به پیامبر پیوستی. این هم باز دروغ شاخدار دیگری است که متاسفانه در این فیلم بیان میشه. ما احادیث معتبر و نقل های معتبر در تاریخ داریم که نه تنها ایشون اولین مسلمان نبود، بلکه 50 نفر قبل از ایشون مسلمان شده بودن. و اون فردی که به عنوان اولین مسلمان هست، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. حالا در بعضی نقلای اهل سنت حضرت خدیجه رو گفتن، ولی خب حضرت خدیجه اولین زن مسلمانه. اولین فردی که در روی این کره خاکی به پیامبر ایمان آورد امیرالمؤمنین بود، همون شخصی که قرآن از او با نام نفس پیامبر نام میبره. ما در کتاب‌های متعددی رو این رو داریم، اما به خاطر اینکه وقت برنامه ما ضیقه و خیلی نمیتونیم به این جنبه بپردازیم، من یک نقل رو به شما نمایش میدم. در کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری چاپ دارالمعرفه جلد سوم، ببینید در صفحه 499 یک ماجرایی رو نقل میکنه که میگه قیس ابن ابی حازم میگه من در مدینه بودم، در بازار میگشتم تا اینکه رسیدم به احجار الزید. یه قسمتی بوده در قسمت غربی عرض کنم مسجد النبی واقع شده. دیدم یک عده جمع شدن دور یک سواری که او سوار داره امیرالمؤمنین رو فحش میده. مردم اطرافشن. سعد ابن ابی وقاص آمد و گفت که ما هادا چه خبره؟ این کیه؟ گفتن فردی است که به علی ابن ابی طالب داره دشنام میده. خب ادامه ماجرا. سعد میاد و جلو فافرجوا له، براش راهو باز میکنن تا اینکه میره کنار اون سوار. فقال یا هادا، آهای، علامات هشتمو علی ابن ابی طالب، بعد چه اساس تو داری علی ابن ابی طالب رو دشنام میدی؟ علم یکن اول من اسلم، آیا علی اولین مسلمان نبود؟ علم یکن اول من اسلم، علم یکن اول من سلام رسول الله، آیا علی علیه السلام اولین کسی نبود که با رسول خدا نماز خوند؟ و بعد شروع میکنه بقیه مطالب رو گفتن. علی از حد الناس بود، علی از همه اعلم بود، علی داماد پیامبر بود، علی صاحب پرچم رسول خدا بود، علمدار پیامبر بود در تمام جنگ ها. و بعد رو به قبله ایستاد، دستاشو بلند کرد، گفت خدایا این فرد داره یکی از اولیای تو رو دشنام میده، فلا تفرق هذا الجمع، این جمع رو متفرق نکن تا اینکه قدرتتو نشون بدی. اینو که گفت قیس میگه به خدا قسم ما متفرق نشده بودیم تا اینکه دیدیم که این سوار اسبش رم کرد. فرمت ها علا هامت ایفیتل کل احجار فن فلقت دماغو، اینو با صورت زد زمین، مغزش پاشید رو زمین و مات. یعنی این کسی که امیرالمومنین داشت فحش میداد. بعدم حاکم میگه هذا حدیثون صحیح علا شرط شیخین، این روایت تمام شروطی که بخاری و مسلم برای پذیرش روایت دارن این روایت داره و صحیحه، اما اونها نقلش نکردن. در ادامه خب این روایت آمده، شمس الدین ذهبی هم همین روایت رو نقل میکنه، در این پایین میگه خمیم، یعنی بله همونطور که حاکم میگه این روایت شروط بخاری و مسلم رو داره و کاملا صحیحه، روایت مشکلی نداره. خب ببینید در این روایت اومد امیرالمؤمنین اول من اسلم، اولین مسلمان امیرالمؤمنین بود. این عبارتی که در اینجا آمده، اولین کسی که نماز میخونه پیامبر امیرالمؤمنینه. اما چرا در این فیلم میان ابوبکر رو نشون میدن؟ خب آیا همین نقله؟ نه خیر، ما نقلهای متعدد داریم. اما بپردازیم به اینکه ابوبکر بعد از 50 نفر اسلام آورده. ببینید تاریخ طبری، کتابی که آوازش برای حتی مستشرقین هم آشناست، صداش برای مستشرقین هم آشناست، نامش آشناست. در تاریخ طبری در جلد دوم چاپ دارالمعارف در مصر مطلبی رو آورده، جلد دوم صفحه 316، ببینید شماره صفحه کاملا مشخص. به نقل از محمد ابن سعد سند معتبره. میگه به بابام گفتم، یعنی سعد بن ابی وقاص، اکان ابوبکر اولکم اسلاما، آیا ابوبکر اولین مسلمان بود؟ فقال الله، نخیر، ولقد اسلم قبله اکثر من خمسین، قبل از او بیش از 50 نفر مسلمان شده بودن. سند معتبره. از زغفرمان متشکرم. ببینید کاملا روشن مشخص معتبر در اون روایت اومده بود امیر المؤمنین اولین مسلمانه، در این روایت آمده ابوبکر بعد از بیش از 50 نفر اسلام آورده. آیا این نقل اختصاص به طبری داره؟ نخیر. بسیاری از علمای اهل سنت این رو نقل کردن، من جمله شمس الدین ذهبی و خیلی از افراد دیگر حتی قبل از طبری. بنابراین میبینیم که این هم تحریف دیگری است. ببینید ما مشکلی با این نداریم که مثلا فلان آقا اولی مسلمان باشد یا نباشد. تمام سخن ما و تمام سخن برادران اهل سنت در مقابل وهابیت اینه، حقایق رو تحریف نکنید، خلاف واقع به مردم نشون ندید. اما مطلب دیگری که باز در این فیلم موجوده توهین دیگریست، بحث انتساب به مادر. ببینید در عرب این عیب بوده که کسی رو به مادرش نسبت بدی. در عرب این ننگ بوده که فردی بیاد و یکی رو به مادرش نسبت بده. وقتی این رو به مادر نسبت میدادن یعنی دشنام، یعنی فحش. البته به استثنای یک موارد خاص. مثلا ببینید گاهی اوقات پیامبر مثلا فردی رو به نام مادر صدا میزده که وقتی بررسی میکنیم اون فرد فامیلش بوده، میخواسته بگه این فامیل منه. یا مثلا میومدن اهل بیت رو یبن فاطمه یا یبن زهرا صدا میزدن به خاطر این که این رو گوشزد بکنن که آقا اینا اهل بیت پیامبرن، نوای پیامبرن. این موارد رو علمای اهل سنت استثناء کردن. اما در غیر از این موارد هر جا با نام مادر کسی رو صدا میزدن این توهین بوده. ما در همین فیلم در قسمتی داریم که وحشی میاد بلال رو با نام مادرش صدا میزنه و بلال به شدت عصبانی میشه. این رو با هم ببینیم.
الا تجيبوا يا ابن حمامة؟
انا ابن رباح.
بل ابن حمامة، هكذا يدعونك، ابن حمامة، جارية حبشية، ولا يهم بعد ذلك من يكون اباك.
خب دقت کردین اینجا وحشی بلال رو ابن حمامه صدا زد با نام مادرش. بلال اخم کرد، گفت انا ابن رباح، من پسر رباح هستم، نه حمامه. خب این یعنی دشنام بوده این قضیه، لذا بلال بر نمیتابه، بلال ناراحت میشه. اما جالبه در همین فیلم چه تحریفات دیگری رخ میده. شما ببینید همین وحشی که اینجا با بلال داره برخورد میکنه در قسمت قبل، همین وحشی با بلال میجنگه و بلال رو زمین میزنه، نیزه رو تا کنار گردن بلال میبره اما بلال رو نمیکشه و جمعیت او رو به عنوان یک جوان مرد تشویق میکنن. آیا کسی که این صحنه رو میبینه یاد ماجرای جگر حضرت حمزه نمیافته؟ چطور میشه آقایون وهابی این فیلمو میسازن اما وقتی جگر حمزه بیرون میاد توسط همین وحشی اون رو مورد توجه قرار نمیدن و این وحشی در این فیلم میان یک جوان مرد نشان میدن؟ آیا این خیانت به رسول خدا نیست؟ وقتی که پیامبر شنید وحشی مسلمان شده ناراحت شد، نه اینکه از مسلمان شدنش، از مسلمان شدن ناراحت نشد، اما از این ناراحت شد که این وحشی همان کسی است که آمده و بالاخره جگر عموش حضرت حمزه رو در آورده. و عبارتی که پیامبر درباره او به کار برد همین عبارت غیب وجهک عنی، عبارت این بود و این رو ما در منابع اهل سنت کاملا ملاحظه میکنیم. خود جناب آقای ابن جوزی وقتی این مطلب رو نقل میکنه میگه آقا پیامبر لما اسلم وحشی قال رسول الله غیب وجهك عنی، اصلا صورت تو از من بپوشان. چرا پیامبری حرفو میزنه؟ همش به خاطر همون ماجرایی است که جگر عموش حضرت حمزه رو اینها بیرون کشیدن، لذا پیامبر ناراحت میشه. اما اینها میان بر خلاف پیامبر در یک فیلم وحشی رو یک فرد جوان مرد نشون میدن. علاوه بر این میان و این نکته رو به نمایش میذارن که بالاخره فردی رو با نام مادر صدا میزنن. البته در اینجا میبینیم بلال ناراحت میشه، اما اینها بر بلال اکتفا نکردن و همین داستان رو نسبت به خلیفه دوم هم به کار بردن. و در کلیپ بعدی میبینیم که یک فردی خلیفه دوم رو با مادر صدا میزنه و او هم ناراحت نمیشه. کلیپ رو با هم دیگه ببینیم.
و این ابا بن هاشم الا منعه و ثبنا بهم ولم نبالي. احفظ هذا عن خالك يا ابن حلتمه.
خب ببینید، ابو جهل داره با خلیفه دوم صحبت میکنه. من دایی تو هم، اینو از دایی بشنو، ای پسر حنتمه. خب اینی که ما گفتیم آقا این فحشه در عرب، آیا واقعا همینطوره؟ قطعا همینطوره. ببینید در کتاب المثل الصائر ابن اسیر در جلد دوم صفحه 302 آمده. این هم مشخصات کامل کتاب در این پایین طبق نرم افزار الجامع الکبیر، جلد دوم صفحه 303. اینجا رو عنایت بفرمایید. میگه ولیس المعیب من هذا یخاف. این عیبی نبوده که ازش بترسی. عرب گاهی اوقات بعضیا رو سرزنش میکرد به نسبت الی امه دون ابی، اونو به نام بابایش صدا میزد، به مادرش صدا میزدن نه به نام پدرش. و بعد میاد همین مسئله رو در مورد خلیفه دوم میگه. میگه آیا نمیبینید که به خلیفه دوم میگفتن ابن حنتمه؟ انما کان یقول ذلک من یغض منه. کسانی به عمر میگفتن ابن حنتمه که میخواستن او رو سرزنش بکنن و میخواستن او رو تحقیر بکنند. هدفشون این بود، چون در عرب وقتی کسی رو به نام مادر صدا میزدن کنایه از این بود. ما خدای نکرده این گونه صحبت نمی کنیم در مورد صحابه رسول خدا، ما این حرفا رو نمی زنیم، ولی کنایه از این بود که اون نسب صحیحی نداره. خب این چیزیه که در تاریخ آمده. اما در این فیلم میخوان به عمر ابن خطاب خدمت کنن، میان دقیقاً چیزی رو که دیگران رو به عنوان فحش، به عنوان جسارت مطرح میکردن، میان نسبت به خلیفه دوم مطرح میکنن. دقیقا همون قصدی که مشرکین میکردن و با نام مادر صدا میزدن، اینها هم ظاهرا همون قصد رو دارن و این گونه دارن در فیلم به نمایش میگذارند. این هم نکته دیگری است که پیرامون خلیفه دوم در این فیلم گفته شده و ایشون رو به نام مادر صدا زدن، کنایه از اون مسئله ای که عرض کردم. اما مسئله دیگری که باز در فیلم حائز اهمیت هست، بحث برخوردی است که بین ابوبکر و ابن مسعوده. خب ببینید، عبدالله ابن مسعود یک شخصیتی است که در بین اهل سنت و شیعه معروفه. شخصیت عبدالله ابن مسعود شخصیتی است که با نام قرآن نامش عجینه، یعنی شخصی است که از شاگردان امیرالمؤمنین علی علیه السلام و مثل ابن عباس به قرآن خیلی علم داشته و تفسیر قرآن، حفظ قرآن، نمیدونم قرائت قرآن و حتی خواندن قرآن در جمع مشتکین، اینها کار ابن مسعود بوده. شخصیت کمی نیست در بین صحابه. اما در این فیلم میبینیم که باز این حقیقت برعکس جلوه داده میشه. البته برای گول زدن مخاطب یک جمله گفته میشه، اما در نهایت چیزی دیگری از آب در میاد. کلیپ رو با هم دیگه ببینیم.
طيب لقد هممت بأن أسبه ولو كان موتي.
قد نهينا عن هذا، وإنما بعث رسول الله هاديا ومبشرا ونذيرا بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم مرجعهم إلى الله. وأنت ابن مسعود أحفظ الناس للقرآن، كيف يفوتك قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
صدق الله ورسوله،
والله لكأني أسمع الساعة.
خب ملاحظه فرمودین جناب ابوبکر با اون جوان که در فیلم آمده یعنی عبدالله ابن مسعود یه مقابله دارن، یه گفتگویی دارن که عبدالله ابن مسعود از دست مشرکین ناراحت شده، میگه نزدیک بود دشنام بدم، بعد ایشون میگه نه تو نسبت به قرآن احفظ الناسی، خیلی قرآن رو بلدی، اما این آیه هم هست، بعد اون میگه انگار تا به حال نشنیده بودم. این جمله احفظ الناس رو میگه برای اینکه مخاطب رو گول بزنه که بعدش بیاد بگه که آیهی بخونه و او بگه نشنیدم و به این گونه فضیلتی برای خلیفه اول درست بکنه. ببینید ما با فضائل افراد اگر فضیلتی داشته باشد مشکلی نداریم، اگر سند صحیح موجود باشد که مثلا فلان فرد فضیلتی دارد، کسی منکر اون نمیشه، میگه خب آقا سند صحیح بنابر اون مطالب علمی بررسی میشه. اگر باشد که ما تحدی کردیم و هنوز هم شبکه وهابی نتونسته فضیلت صحیحی برای جناب خلیفه اولی دوم بیاره، ما تحدی کردیم، البته عرض کردم اگر باشد ما منکر نمیشیم، اما صحبت اینجاست چرا حقایق رو خلاف جلوه بدیم، چرا از شأن صحابی دیگر بکاهیم که صحابه دیگر رو بالا ببریم. ما در تاریخ وقتی مراجعه میکنیم میبینیم کسی که اصلا بعد از پیامبر اولین شخصی که آمده بلند بلند آیه رو بین مشرکین خونده ابن مسعود بود. این چیزی که در تاریخ اهل سنت آمده، من کار با صحت و سقمش ندارم، ما که اعتقادمون نه امیرالمؤمنین بوده، منتها در تاریخ اهل سنت این گونه آمده. قال، ببینید عبارت در کجا آمده، در سیره ابن اسحاق، قدیمی ترین کتاب تاریخ اهل سنت که بالاخره الان موجوده، سیره ابن اسحاق جلد دوم صفحه 166 میگه، فقط هم ایشون نیورده، ببینید من 21 مورد با یه سرچ کوتاه 21 مورد اینجا آمده، شما اگه اول من جهر بالقرآن رو سرچ بزنید 21 مورد، یک سرچ کوتاه، الفاظ دیگر رو بزنید طبیعتا بیشتر میاد. میگه اول من جهر بالقرآن به مکه بعد رسول الله عبدالله ابن مسعود، اولین کسی که در مکه یعنی در بین مشرکین بعد از رسول خدا قرآن رو بلند بلند خوند و به همه ابلاغ میکرد قرآن رو عبدالله ابن مسعوده. و به اعتراف خود ابوبکر در این فیلم احفظ الناس نسبت به قرآن. حالا چگونه میشه کسی که منادی قرآنه، کسی که میاد بعد از رسول خدا آیات رو بین مشرکین داد میزنه، اولا این حاضر بشه دشنام بده و بعدم آیه رو بخواد کسی دیگه بهش تذکر بده. ببینید ما نمیخوایم بگیم ابن مسعود معصوم، این رو نمیخوایم بگیم، اما صحبت اینجاست. من از شما سوال میکنم بیننده عزیز، شما فرض کنید یک فردی هست حافظ کل قرآنه، خب و از همه معروفتر به قرائت قرآن، به حفظ قرآن، به بیان قرآن، به تبلیغ قرآن، آیا ممکنه به نظر شما این فرد یک دفعه یک آیه خیلی روشن و واضح که در مورد دشنام ندادن به الهه بت‌پرستاس، خب و در مورد دشنام ندادن به بت‌پرستاس، آیا ممکنه این فرد بیاد این رو فراموش کنه؟ این مبلغ قرآن، این حافظ قرآن، این کسی که مقید کلمه کلمه قرآن رو حفظ کنه، و یک فردی که به اون میزان قرآن بلد نیست او بیاد به او یادآوری بکنه؟ عرفاً معمولاً همچین چیزی خیلی دور از ذهنه، اما کارگردان فیلم میخواد فضیلت سازی کنه، تاریخ رو ذبح میکنه، از بین میبره. اما مطلب به اینجا ختم نمیشه و حتی در این قسمت میاد به صحابه دیگری هم تهمت میزنه، صحابه‌ای که به گفته اهل سنت میگن همشون عادل هستن، صحابه‌ای که به گفته اهل سنت خیلی مواظب بودن که پا از قرآن این ور اون ور نذارن، خلاف قرآن عمل نکنن، میاد این صحابه رو یک موجودی نشون میده که کاملا خلاف قرآن هستن. خب کلیپ بعدی رو با هم ببینیم تا به نقد و بررسیش بپردازیم.
انا بقي امرك عن دعوك ابك
بل امرني ببره ما عشت ابدا
وقرن ذلك بتوحيده وهو أصل الإسلام فقال: وقضى ربك. قلت الآية يا سالم، فأنت أحفظ مني القرآن.
وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة.
كونوا أمة واحدة كما الله رب واحد. أهذا خير أم أرباب متفرقة على مثال فرقتكم، وأوثان صنعتموها على مثال صوركم وأغراضكم؟ فمنذ متى انقلبت الموازين فصار الرجل يصنع ربه؟
خب ببینید، این برخوردی بود که بین اباحذیفه و پدرش اتفاق افتاد و اون فردی هم که قرآن خوند سالم مولا ابی حذیفه بود. سالم مولا ابی حذیفه همون شخصیه که این آقای ابا حذیفه او رو به فرزندی قبول میکنه و در کتابهای اهل سنت آمده که این سالم مولا ابی حذیفه که در فیلم مشاهده کردید صورتش پر از موست، یعنی این جوانیست که در حد 21-22 سال در تاریخ آمده، که حالا این گونه عزیزان اهل سنت نقل کردن، البته ما این نقل ها رو قبول نداریم، آمده که همسر ابا حذیفه به این آقا 5 مرتبه شیر داد به این مرد بزرگ که به اون محرم بشه. خب این همون سالم مولا ابی حذیفه است که آقای ابا حذیفه بهش میگه، یه آیه رو میخونه، بعد میگه سالم تو بخون تو بهتر میدونی. آیه ای که سالم میخونه پیرامون توحید و یکتاپرستیه و احترام به والدین، و ایشون میگه در کنار توحید پیامبر احترام والدین رو گفته، همین ابا حذیفه. اما همین ابا حذیفه رو میبینید در همون صحنه میاد به شدت نسبت به پدرش عصبانی میشه. درسته پدرش مشرکه، اما صحبت اینجاست که سالم هم گفت اگر امر به شرک شما رو کردن آیه قرآن خون، اطاعت نکنید در اون مسئله، اما نباید بی احترامی بکنید. خب آیه قرآن اینو میگه، آقای ابا حذیفه این رو هم به عنوان تعالیم پیامبر میگه، و بعد هم میبینید به شدت عصبانی میشه از دست پدرش و پدرش حتی میخواد دیگه چیزی نمونده کتک بزنه. خب آیا این برخورد نسبت به صحابه درسته؟ ما از این ور نگاه میکنیم میبینیم اهل سنت گفتن از صحابت و کلهم عدول، یا حتی در بعضی از تعابیر داریم که خداوند اینها رو عادل خلق کرده. این بعضی تعابیریه که علمای اهل سنت در این زمینه دارن و معتقدن که خداوند همه اونها رو عادل خلق کرده. به عنوان نمونه کتاب السبائق المحرقه که نویسندش ابن حجر هیثمی هستش، در این کتاب که انتشاراتش و سال چاپش در روی صفحه من کاملا واضح هستش، در صفحه 291 در بحث خاتمه فی بیان اعتقاد اهل سنت و الجماعه فی الصحابه، میخواد اعتقاد اهل سنت و جماعت رو در مورد صحابه بگه، میگه این رو بدونید که ان الذي اجمع عليه اهل السنه والجماعه انه يجب على كل مسلم تزكيه جميع الصحابه به اثبات العداله. میگه بر اعتقاد همه اهل سنت این اجماع دارن که هر مسلمانی واجب است همه صحابه رو پاک بداند به این صورت که عدالت رو برای اونها ثابت بکنه. و بعد در پایین صفحه چی میگه؟ آیه رو میاره اینجا و بعد میگه کونه تعالی خلقهم عدولا، اصلا خدا اینها رو عادل خلق کرده، خلقهم عدولا و خیارن، خدا اینها رو بهترین افراد خلق کرده، لیکونو شهداء علی بقیه الامم یوم القیامه، خدا اینها رو عادل خلق کرده و بهترین افراد خلق کرده که اینها در روز قیامت شاهد باشن در مقابل بقیه امت ها و اینها بالاخره به عنوان مثلا گل سرسبد. خب ببینید اعتقاد اهل سنت چیه؟ اینه که صحابه به قول معروف عادلن، حتی خدا عادل اونها رو خلق کرده و آقا هم اجماع نقل میکنه. من کار ندارم با غلط بودن این ادعا یا صحیح بودنشون. ما شیعیان اعتقادمون اینه که اصحاب پیامبر بالاخره یه دسته اصحاب برگزیده بودن و اصحاب خیلی خوبی بودن، کما اینکه علمای ما هم گفتن و برای اینها حق شفاعت هم قائلیم، همونطور که مرحوم شیخ طوسی در التبیان در جلد اول صفحه 214 میگه ما و ثبت الشفاعه عندنا للنبی و کثیر من اصحابه، کثیر من اصحابه، ما شفاعت نزد ما شیعیان ثابت است برای پیامبر و بسیاری از اصحاب پیامبر، و در ادامه میگه و ائمه علیهم السلام، ما برای بسیاری از اصحاب حتی شفاعت قائلیم. یا در دعای روز سه‌شنبه ما سلام میفرستیم بر پیامبر و اصحاب برگزیده. به طور کلی همه صحابه رو با یک نگاه نگاه نمی کنیم، ما پرونده افراد رو نگاه می کنیم. اما عقیده اهل سنت اینه که همه اینها عادلن، همونطوری که من در این سند به شما نشون دادم و این یک از هزار سند بود. عقیده اهل سنت در مورد صحابه اینه. اما شما ببینید در این فیلم همون صحابی در همون جلسه در همون لحظه که آیه قرآنی خونده میشه در مورد اطاعت پدر و مادر، به شدت با پدرش برخورد میکنه و خلاف قرآن و خلاف تعالیم پیامبر عمل میکنه. آیا این با عدالت صحابه سازگاره؟ ما از شبکه های وهابی خواست داریم که اینها رو جواب بدن. البته انتظاری از شبکه های وهابی نمیره، به خاطر اینی که دامنه تحریف و دامنه دروغ ها رو حتی به جبرئیل امین وحی الهی هم رساندن و جبرئیل امین رو هم متهم به دروغ کردن، کما اینکه در این فیلم با هم دیگه میبینیم در کلیپ بعدی.
بسم الله الرحمن الرحیم و انذر عشیرتك الاقربین واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم.
دقت کردین؟ جبریل گفت صدق الله العظيم. خب ما حرفمون اینه آقایون وهابی، یک روایت معتبر، یک روایت به ما نشان بدید که در یک جای کتاب‌های حدیثی یا کتاب‌های تاریخی آمده باشه که جبرئیل گفته باشه صدق الله العظیم. خب چرا این خیانت رو میکنید؟ یک روایت معتبر مانعی نداره. شما که بلند شدید این فیلم رو دوبلاژ فارسی کردید، تحریفش هم کردید، کما این که ما نشون دادیم امشب. شما که اومدین بالاخره صحابه پیامبر رو جور دیگه نشون میدید، شما که اومدید صحابه رو با نام مادر، چیزی که فحشه، نشون میدید. بیاید اینجا علاوه بر اونها یک نقل معتبر به ما نشون بدید که جبرئیل صدق الله العظیم گفته باشه. مطمئن باشید همچین نقلی وجود نداره. ما در شبکه ولایت تحدی میکنیم، پای حرفمون هم ایستادیم، اما امیدواریم که این نقدهایی که ما انجام میدیم و با سند و مدرک به مردم عزیزمون برادران شیعه و سنی نمایش میدیم، این مثمر ثمر واقع بشه و این شبکه های وهابی از خواب غفلت بیرون بیان و دست از این تحریف ها بردارن، به خاطر اینکه اگر دست از این تحریف ها بر ندارن با خشم شیعه و سنی روبرو میشن و بیش از این مطرود اسلام خواهند شد. انشاءالله امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید و هر جای این عالم هستید زندگی خوب و ایمانی داشته باشید و در پناه عنایات حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا زندگی خودتون رو ادامه بدید. حق نگهدارتون. یا علی مدد، التماس دعا.
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا المقيت الوارث الصالح.
السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن ظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات.